الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در خصوصیات مرجح سوم و چهارم بود، موافقت کتاب و موافقت سنت. عرض شد که مراد از مخالفت کتاب، مخالفت سنت، مخالفت ظاهر کتاب است، مخالفت ظاهر سنت است، به حیث که اگر معارض نداشت ما در ظهور قرآن به این خبر معتبر تصرف می کردیم. مخالف ظاهر قرآن که می تواند در ظهور قرآن تصرف کند، در مقابل مخالفت به تباینی که قرآن را از حجیت می اندازد. اینها گذشت. بحثی که فعلا داریم اینه که در روایات طرح، در روایاتی که شرایط حجیت خبر را متعرض شده است، فرموده ما خالف القرآن زخرفون خذ ما وافق الکتاب، بلا اشکال اون موافقتی که در اون روایات مطرح است مراد عدم مخالفت است. شرط حجیت خبر واحد اینه که مخالفت به تباین مخالف قرآن نباشد، اما موافقت با قرآن شرط نیست. مراد از اون وافقه در اونجا یعنی لمی و خالف، نه اینکه باید در قرآن موافقی داشته باشیم، نه. قرآن مجید کثیری از احکام را متعرض نشده است، کثیری از اخبار ما موافق کتاب نیست. در کتاب نمیتونیم یک آیه‌ای پیدا بکنیم که این اخبار ما موافق اون آیه باشه، نه. بلا اشکال خبری که موافق در قرآن نداشته باشد، فقط موافق ندارد، مخالف قرآنم نیست، بلا اشکال حجت است. مراد از موافقت در باب حجیت در مقابل مخالفت، مراد لم یخالف است. خبری که مخالف قرآن است به تباین حجت نیست، خبری که مخالف نیست حجت است. حالا وافق او لم یوافق، این قرینه ای که عرض کردیم. بس اینه که آیا در باب مرجحات هم چنین است؟ همون قرینه در باب مرجحات هم موجود است. مخالف ظاهر قرآن حجت نیست، در مقابل معارض است که موافق قرآن است، یا در مقابل معارض است که مخالف قرآن نیست. این موافق القرآن به چه معناست؟ وافق القرآن، یعنی باید موافقت باشه امر وجودی، یا نه وافق القرآن یعنی که مخالفت نداشته باشد، امر عدمی. مرحوم آسد محمد باقر فرموده که مراد از موافقت اینجا همون عدم المخالفه است. نگفته ادامش نیم، ما اضافه میکنیم همون عدم المخالفه که در اخبار طرح، در اخبار عدم حجیت مطرح است، مثل اونجاست. مناسبت حکم موضوع همین اقتضا میکند، همین که یه روایتی مخالف قرآن شد، همین مخالفت برای سقوطش کافیه، لازم نیست اون یکی دیگه موافق باشد به این معنا که یک آیه در قرآن وجود داشته باشد این موافق اون آیه باشد، این لزومی نداره. دو تا خبر که تعارض کردن، اولا مناسبت حکم موضوع که برای سقوط اون خبر مخالفت کافی است، موافقت او نیاز نیست، مضافاً به این مناسبت حکم موضوع همون قرینه اینجا میاد، چون خیلی از احکام در قرآن مطرح نشده است، با روایات تکمیل دین به عترت است، به ولایت مولانا امیر المؤمنین علیه السلام ما استمرارها در اولاد معصومینش، تکمیل دین دینا بوده است. فرصت نبوده پیغمبر اکرم همه دین را بیان بکنن، مدت کم بوده، فراغ کم بوده است، تکمیل دین، بیان تمام احکام دین تدریجا به وسیله معصومین به توسط همین اخباری که به دست ما رسیده بیان شده، که اگر ما اخبار را بگیریم اینا رو کنار بگذاریم مثل اهل سنت دین ناقصه، لذا اونا پناه بردن به قیاس، به استحسان. اونا چون از ائمه علیهم السلام از این مکمل فاصله گرفتن، رفتن به استحسان، قیاس، چون واقعا یه جایی نیازه، نه قرآنه نه سنت و نبیه، باید اونجا حلش بکنیم. فرمایشات ائمه علیهم السلام کثیرم ما در قرآن نیست، در سنت و نبی نیست، طبیعی قضیه این بوده، واقع قضیه همین است، لذا اگر گفتن موافق قرآن را اخذ کن، یعنی مخالف قرآن را نگیر، لسانش اثباته ولی غرض جهت نفیه، موافق را بگیرم تعبیر عرفیه، موافق قرآن را بگیر، خصوصا اول گفتم مخالف را نگیر، موافق را بگیر یعنی مخالف را نگیر، این تأکید بر همونه که میگه مخالف را رها کن، چه در قرآن چه در سنت مراد از وافقه لن یخالف است. اینم نکته سومی که در این مرجح سوم و چهارم باقی مونده بود، بقیه شیون یه چیز دیگه باقی مونده، اگر اجازه بدید ما تنبیه اول را تمامش بکنیم. خب واگذار کردن به ما دیگه، گفت رحم الله من عرف معاریض کلامنا، بله اینا نکاتیه دیگه، نکاتیه گفتن اونا، اصلا اون طلبهیه، ائمه ما مثل طلبه ها صحبت، مثل فلاسفه صحبت نمیم، عرفیش همینه دیگه، میگه مخواب یه مخالف را رها کن، موافق را بگیر، موافق یعنی که اون صفت نداره، اون ریبی، اون مشکلی که در او هست این نیست. خب اینم نه همه بابایی که ایشون بیان کرده ولی از واضحات بابا شرط نه در باب حجیت نه در باب ترجیح شرطش موافقت به عنوان امر وجودی نیست، چون آمده اینا بیان کرده وگر. و اما اونا مربوط به حجیت میشه دیگه، حالا شاهد از قرآن بیار به جای خودش دیگه. خب اینه که جهت ثالثه. بقیه شیء اون که بعضی ها این رو متعرض شدن و در السنه متداول است، میگن ما هو الفرق بین مرجحیت القرآن و مرجعیت القرآن، یا مرجحیت سنه و مرجعیت سنه، این بحث شما چه اثری داره؟ حالا موافقت کتاب، موافقت سنت مرجح باشه یا نباشه چه اثری داره؟ مرجح نباشد خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنی به عام. مرجح هم باشد خب اون که موافق قرآن میگیری دیگه، اون که موافق قرآن میگیری باز عمل به قرآن دیگه، چه فرق میکنن؟ این که بحث می کنید قرآن مرجح است، سنت مرجح است، چه اثری داره؟ خب مرجح نباشد، تعارض بکنن، مرجع باشد. ما هو الفارق بین مرجحیت الکتاب و مرجعیت الکتاب، این در السنه متداول است که میگن اینجا قرآن مرجحون لا مرجعون. چه فرق میکنه این؟ جواب اینه که فرق پر واضح است. همین الان بحث کردیم بنابر این که وافقه مراد عدم مخالفت باشد، خب فرق میکنه دیگه. اگر گفتید قرآن مرجح است در این دوتا خبر، شما رجوع میکنید به خبری که مخالف قرآن نیست. یک خبر مخالف قرآنه، چون مخالف قرآنه روایت میگه او رو رهاش کن، اون لم یخالف را بگیر. خب شما که اون لم یخالف را میگیری اگر مرجح باشم به روایت عمل کردی، اما اگر مرجع باشه قرآن تعارض کردن، خب فرض نه اون خبر لم یخالف تو قرآن نیست، خواسته باشیم رجوع کنیم به قرآن، قرآن مرجعیت نداره، اینجا مصداق نداره در این فرض. اگر مرجع باشه مصداق داره، عمل میکنی به خبر لم یخالف و همین ثمره دیگه. بله تصورش نکردی، دو تا خبر با هم تعارض کردن، یک خبر خالفه یکی لم یخالفه، تو قرآن وجود نداره لم یخالفه. اگر مرجح باشه قرآن اخذ میکنی به خبر لم یخالف و اگر طبقش فتوا میدی، و اگر بگیم مرجع اینا تعارض میکنن، خب قرآن اینجا ساکت، مرجعیت نداره دیگه. نه بی این روایت هم ساقط، او روایت هم ساقط، رجوع میکنی به اصل عملی. ثمره در ثمرش داریم بحث میکنیم، ثمره مرجعیت و مرجحیت قرآن چیست؟ میگیم دو تا ثمره مهمه داره، یکیش اینه مهمه، این خیلی مهم نیست چون نادر اون طرفش، این خیلی مهم نیست. ثمره مهمه در جایی که ما یک خطاب متوسطی داشته باشیم، یک عام قرآنی داریم، دو تا خبر آمده است، یکی موافق یکی مخالف، یک عام متوسطی هم داریم، نه مثل این خاص است نه مثل آیه قرآن عام است. فرض بکنید حالا بله پیدا میشد خورده بایستی تتبع میکردیم، وقت میگذاشتیم مثال واقعی رو پیدا کنیم. یادم هست مثال واقعی دارد. حالا ما مثال فرضی رو حساب میکنیم. اکرم العلماء عام فوق ماست که فرض بفرمایید قرآن است. اکرم العلماء این عام فوقه. دو تا خاص داریم. یه خاص میگه زید عالم را اکرام نکن، یه خاص میگه زید عالم را اکرام بکن. زید فقیه را بگیم، اینجور بگیم زید فقیه را اکرام بکن، زید فقیه را اکرام نکن. یک خطاب متوسط داریم و اون خطاب متوسط اینه که گفته لا تکرم فقها را، فقها را اکرام نکن. این نه مثل اکرم العلمای که همه علما را بگیرد، نه مثل لا تکرم زیده که زیق باشه متوسطه، نه به زیقی اینه نه به عموم آیه قرآنه. خطاب متوسط لا آمون کل قرآن ولا خاصون کل خبرین. اینجا مرجعیت قرآن و مرجعیت قرآن اثر داره. اگر گفتید قرآن مرجع است، معناش اینه که دو تا خبر تساقط میکنن، رجوع میکنیم به قرآن. خب قرآن داره اکرم العلماء، اکرم العلمای قرآن هم تخصیص خورده به لا تکرم فقها. لا تکرم فقها خاصه، تخصیص میزنه عموم قرآن را. نتیجه میگیری زید فقیه را نباید اکرام کرد. اگر دو تا خبر را کنار گذاشتید مرجع قرآن باشد، قرآن ما اینجا تخصیص خورده. اکرم العلماء قرآن ماست، لا تکرم الفقها خاص است، میشه الا الفقها، زید را نباید اکرامش بکنی، واجب نیست اکرامش. اگر قرآن مرجع باشد، معناش این است که دو تا خبر را کنار میگذاریم، تساقط ترجیحی در کار نیست، میریم سراغ قرآن، تخییرم که باطله، میریم سراغ قرآن. قرآن مرجع. اگر گفتیم قرآن مرجع است، خب مرجع ما اینجا تخصیص خورده، پس این زید فقیه را نمیشه اکرام، جا واجب نیست اکرامش. و اما اگر گفتیم قرآن مرجح است، اکرم العلمای قرآنی مرجح یکی از این دو خبره. کدام دو خبر موافق قرآنه؟ اونی که میگه اکرم زید فقیه را، اون که میگه اکرم زید فقیه را، اون مطابق قرآنه. قرآن مرجح، اکرم زید فقیه شد حجت، به ترجیح شد حجت، تا شد حجت اکرم زید فقیه تخصیص میزند اون خطاب متوسط را. او میگفت لا تکرم الفقها الا زید فقیه. اگر قرآن مرجح باشد، عام متوسط به خاص موافق قرآن تخصیص میخورد، و اگر قرآن مرجع باشد، اون عام متوسط تخصیص نمی خورد، و بالعکس اون عام متوسط چون نسبتش با قرآن عام خاص است، قرآن را تخصیص می زند. اینه که در این زید فقیه بنابر مرجعیت، بنابر مرجعیت اکرامش واجب نیست، بنابر مرجعیت اکرامش واجب است. بذار تمامش بکنیم. خیلی مهمه این ثمره. میگن تظهر و ثمره بین مرجعیت قرآن و سنت. مرجعیت معناش اینه، یعنی خطابات ساقط شد گذاشتیم کنار میریم سراغ قرآن. تظهر و ثمره بین مرجعیت القرآن و مرجحیت القرآن، تظهر و ثمره در جایی که یک خطاب متوسطی داشته باشیم. در جایی که خطاب متوسط داریم ثمره عملی ظاهر می شود. ولی اگر اون خطاب متوسط نبود، ما بودیم و همین لا تکرم زید فقیه لا اکرم زید فقیه، میگیم خب لا تکرم خلاف قرآن میذاریم کنار، اکرم را اخذ میکنیم. اینجا قرآن مرجح باشد، خب این خبر را حجت کرده، باید زید را اکرام کنیم. قرآن مرجع هم باشه، عموم قرآن میگه زید را اکرام کن دیگه، اینجا ثمره نداره. در جایی که خطاب ثالثی نداریم، متوسط بین الخاص و العام، در جایی که خطاب ثالث نیست و خاصین ما یکی مخالف قرآنه یکی موافق به معنال وجودی، قیدش توجه بفرمایید، یک خبر مخالف است و یکی موافق به معنال وجودی، نه به معنای عدم مخالفت، به معنال وجودی، اینجا اگر خطاب ثالث بود ثمره دارد، خطاب ثالث نبود ثمره ندارد. اینه که معروف است تظهر الثمره بین المرجعیت والمرجحیه فیما اذا کان فی البین خطاب ثالث متوسط بین الخاصین والعام الفوق. حرف متینیه و حرف حسابی، حرف درستیه. خب چه برمید الان سنیج ربطی به انقلاب نسبت نداره اینجا، نفرمایید دی بابا متوسطه تخصیص زده است نه نورا، اصلا تخصیص زده اون را، تخصیص شده، خب تخصیص زده اون را، منتها اون بابا همه میگن آخوندم که منکر انقلاب نسبته، این ربطی به انقلاب نسبت نداره. آخوندم میگه اگر عام میداشتیم، خاصی داشتیم، اخصی داشتیم، اخص خاص رو تخصیص میزنه، خاص عام رو تخصیص میزنه. این را منکرین انقلاب نسبت هم قبول دارن. لا تکرم کدام تخصیص میزنه؟ کدام تخصیص؟ خب تخصیص میزنن. عیب نداره. خب وقتی که حجت به مقدار حجت ها دیگه. بابا لا تکرم الفقها عمومش معارض داره. چطور میتونید بدون اول باید معارضش حلش بکنید بعد تخصیص بزنه. لا تکرم الفقها معارض داره. اکرم منعقد نشده. چه فرمایش می‌فرمایید؟ خاص به مقداری که حجت قرآن را میتونه تخصیص بزند. لا تکرم الفقها نسبت به زید فقیه باید اول ببینیم حجت هست یا نه. اگر سقوط کردن حجت، سقوط نکردن اون مرجح، اون میشه اخص، اون اخص این خاص را زیغش میکنه، این خاص حجیت نداره. انقلاب نسبتی هم اینجا قائلن اول دوم نداره، اینا همه به عیدینای سه تا خطاب داریم. بابا اصلا شما چه بدیهیات را متوجه نیستید. اگر گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق العلماء، بعد گفت اکرم زیدن العالم الفاسق، بابا همه میگن اکرم زیدن الفاسق، تخصیص میزنه لا تکرم فساق العلماء را، لا تکرم فساق العلماء که زیغ شد تخصیص اکرم العلماء را، ای جوریه دیگه. حالا اگر گفتیم مرجحه داستانش اینه، یکی را از گردونه خارج میکنه مرجعیت، میشه سه تا خطاب. یه خطاب اخص داریم، یه خطاب خاص داریم، یه خطاب عام داریم. بس نداره اینا، واضحاته. خب بگذاریم آزا تمام الکلام، در بحث همین روش فکر بکنید. سه تا خطابی، یکی عام، یکی خاص، یکی اخص، چیکار باید کرد؟ خب تمام شد بحث مرجع سوم و چهارم. مرجع پنجم مرجع جهتی، مخالفت عامه. بله دیگه، اون مرجع داره دیگه. الان گفتیم دیگه، فایده نه، خاص بعد از اعتبارش معارض داره اون. خب بابا عدف، ولی معارضش که معارضه دیگه. وقتی معارض داره چجور بیاد این تخصیص بزنه قرآن را؟ مخالف نیست، عیب نداره. معارض هست یا نه؟ وقتی معارضه چجوری مخالف تخصیص بزنه قرآن را؟ خب مثل که بازم تصور نشده اینا رو. بشین اینا رو خوب روش فکر بکنید، تو مغزتون بچرخانید. واقعا حرفای هم دقیقه و هم خیلی کاربرد دارین حرفا. و اما مرجع اخیر، مخالفت عامه. عمومش مرجع هم لا تکرم فقه ها مخصص شد، ربطی بون نداره. او تق مخصصش ها، یک خبر معتبری مخصص آیه قرآن ها. خیلی خوب، مثل بله اینا رو چه ارز کنم والا. پس بابا او یه خبره، اونم مثل یه خبره. موافقت قرآن مرجع شد، موافقت سنت قطعیه مرجع شد، نه هر موافقی. اون خیلی مثل یه خبره، چه وجهی داره اون مرجعی باشه؟ خب و اما مرجع اخیر که مخالفت عامه باشد. مخالفت عامه روایاتشو خوندیم. در روایات مخالفت عامه عناوین مختلف بود. در بعض روایات اون که معتمد اساسی بود برای مرحوم آقای خویی، روایت قطب راوندی، مخالفت را مخالفت اخبارهم قرار داد. در روایت مقبوله و بعض روایات دیگر اولش مخالفت عامه قرار داد، در مقبوله ادامش مخالفت با حکام و قضات قرار داد که چهار تا میشه. مخالفت عامه، عموم غالب اهل سنت، مخالفت حکام اهل سنت، مخالفت قضات اهل سنت، مخالفت اخبار اهل سنت. دعوای ما اینه که درست است که عناوین مخالفت مختلف آمده است، ولیکن همه اینها اشاره به یک جهت است و اون جهت اینه که اگر دو تا خبر داشتید در یکی اصالت الجهش ریبی نداشت. اصالت الجهه یعنی اصل اینه که برای جهت بیان حکم واقعی صادر شده. دو خبر دارید، یکی اصالت الجهتش مشکل ندارد، دیگری اصالت الجهش مشکل دارد. به ذهن میزنه که این به جهت حکم واقعی صادر نشده. یه ریبی در این هست که در اون نیست. حالا این که ریب داره از این جهت، این که شبهه داره از این جهت، ربما منشأش موافقت با اخبار اوناست. اگر مثل اخبار اونا ما صحبت کردیم و خلاف اخبار اونا صحبت کردیم، با توجه به جوی که اون زمان بوده، اینی که موافق اخبار اوناست یه ریبی داره، اصالت الجهتش شبهه داره. ادنه مرجح ادعا مشبهه داره، نه ساقطه. را در جواب آخون گفت مرحوم آقای خویی، اینه که ما در جایی که دو تا خبر است، یکی موافق عام است که اصالت الجهتش شبهه دارد، اگر اون مخالف عام نبود ما اصالت جر جاری میکردیم، فی حد نفس حجت است. الان که معارض آمده، اصالت الجهه، جریان اصالت الجهه در مخالف اقوای از جریان اصالت الجهه در مخالف اقواس از جریان اصالت الجهه در موافق. ادعا اینه که این که در روایات تارتن می فرماید خذ به ما خالف اخبارشون، اخرى می گوید و می فرماید خذ به ما خالف العامه فی روایات کثیره، ثالثتن می فرماید خذ به ما خالف حکام، رابعتن به ما خالف قضات، همه اینا به یه جهت اشاره داره. اون مشارون الیهش اینه که جریان اصالت الجهه در مخالف اقواس از جریان اصالت الجهه در موافق. یه امر ارتکازی هم هست دیگه، در اینجور موارد بحث خواهیم کرد در یکی از تنبیهات که اصلا این مرجحات امور تعبدیه هن یا امور عقلایی هستن. بله، تو ذهن ما اینه این امور عقلایی هستن. از مولای ما دو تا سخن آمده که یکیش موافق کسان، یکی جای تقیه داره. کثیرم ما تقیه میکنه مولای ما از اونها، موافق اونا صحبت میکنه برای حفظ جانش، برای حفظ جان دیگران. اینجا روایت می فعلا روایت حالا روایت میگوید خذ به ما خالف العامه. این اختلاف در تعابیر ضرری به اون مطلوب نمیزند. ما از اختلاف تعابیر الغا خصوصیت میکنیم، میرسیم به یه نکته‌ای، لذا ما گاهی ممکنه اون نکته را توسعه بدیم که نه عامه، نه اخباره، نه قضاته، نه حکامه. یه نفر قلدریه، از حکامم نیست. امام علیه السلام و سلام میدانیم از اینجور آدمی، این آمد تو مجلس، امام از این جای تقیه داره. دو تا کلام امام علیه السلام فرمود، یکیش موافق رأی همینه که جای تقیه داره، جای ولو از این چهار گروه هم نباشه، جای تقیه داشته باشد. این رو ما تعدی میکنیم، ولو ما مرج تعدی از تعدی به مطلق المزایا را انکار بکنیم، ولی مقدارش میگیم مستفاد از روایات است. عامه خصوصیت ندارد، حکام خصوصیت ندارد، قضات خصوصیت ندارد. مهم اینه که جویه که من یتقامن وجود دارد. جایی این است که ائمه ما تقیه بکنن در خبران متعارضانی که به دست ما رسیده است، یکی از اونها جای تقیه دارد، دیگری اون جا را ندارد، اون خصوصیت را ندارد. میگیم مستفاد از این روایات اینه که خود بله دیدید که در روایات متعارضه گهگاهی شیخ طوسی دیگران میگه این حمل میشه بر تقیه چون موافق بعضی عامه، بعض تو این چارتا نیست. همین که جوی باشد، جو اتقا، جو تقیه، ولو از یه نفر، ولو از یک گروه کمی که اونها عموم عامه نیستن، قضاتشون نیستن، حکامشون نیستن، ولی در اون زمان، در اون عصر که امام این سخنان را می فرموده، با اینها از اینها اتقا داشته، به طور طبیعی جای تقیه از اینها بوده. گهگاهی شده که در یک مجلس یک نفری که وارد شده، حضرت سخن را عوض کردن، یه جور دیگه صحبت کردن، خود راوی هم فهمیده که بله تغییر سخن به خاطر اون جو تقیهیه. در بعضی روایات سوال هم شده که بله چجور شد و اوی جور گفتید آقا؟ بعد فرموده اونا همون که به تو گفتم از منبع صحیحیه، اونها از بلشی نوره هست، اونها تعبیر اینجوری کرده حضرت و فرموده که لذا میگیم خصوصیتی برای این چهار عنوان نیست. اینه که مرحوم آقای خویی با اینکه فقط روایت قطب راوندی را میگه اخبار، اونم اخبار داره، ولی به طور کلی صحبت میکنه. درستم هست مخالفت عامه، عمومشان، خصوصشان، مهم اینه که جای اتقا باشه، زمان صدور جای اتقا باشه کفایت می کند. خب در اینجا یه سوال مطرحه. حالا بین آقا قبل از سوال فراتر از این باشه، راست میگید، ما میگیم فراتر از این جهته، ولی همین مقدارش فعلا بسه، ما ارتکاز شما رو قبول داریم. خب یه مطلب در اینجا هست، تمامش بکنم، یه مطلب در اینجا هست، یه مشکلی در اینجا هست که باید به اون مشکله اشاره بشه، حل بشود. و اون مشکله اینه، البته از همین بیانات اون مشکله حل شده، ولی حالا توضیح بیشتر. و اون مشکله اینه که شیخ طوسی دیگران کثیرا ما در روایات متعارضه میگن این روایت موافق قول ابی حنیفه و تقیه یه، یا نه مطابق قول شافعی تقیه یه، در حالی که ابی حنیفه و شافعی و مالکی اینا همه بعد از زمان امام صادق علیه السلام آمدن، اینا کارشون بعدها گرفته، در زمان امام صادق روایت از امام صادق هم در کارشون میگم، او وقت اونا کسی نبودن، کسی جای اتقا نداشت. در منازعه بابا امام صادق، دو سال من رو قاطی نکنید، امام صادق چقدر حمله میکنه به ابی حنیفه، انت لا تعرف من القرآن شیئا، جای تقیه نداشته ابی حنیفه برای امام صادق. این مقدار رام ابی حنیفه مراعات میکرده، این مثل ابن ابی لیلا نبوده که حضرت میفرمود انی اخاف و بل مخالفت ابن ابی لیلا، نه، این جزء حکام هم نبوده، جزء قضات هم نبوده. در زمان امام صادق یک دکانی داشته باشه و یه عده‌ای داشته باشد و مقابل امام صادق ازش تقیه کنه جا نداره، ولی در بل حکامم رو کشتنش، خلاف حکامم بود. خب این که میگن این حمل بر تقیه میکنیم چون موافق رأی ابی حنیفه، بابا ابی حنیفه من یتقا من نیست که، مالک من یتقا من نیست که، چجور اینا را ما بی روایات میرسیم در تعارض در خبرین متعارضین بگیم این تقیه است لموافقت لرأی ابی حنیفه، بگیم درسته این، این شبهه نادرسته و این حمل بر تقیه لموافقتی لرأی ابی حنیفه، این تعلیل درسته و شبهه نادرسته. چرا؟ به چه بیان؟ این که میگن این روایت تقیه است چون ابی حنیفه این رأی را داشته، نه از باب این که روایت موافق رأی ابی حنیفه به ما هو ابو حنیفه، نه، آراء ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد حنبل، اینا همشون خودشون که احداث نکردن، اینا اختیارات بوده، اینا قبل بوده، ایجور نیست که اینا بیان یه دین جدیدی بیارن. درسته یه دخل و تصرفایی کردن، یه فتاوای بدعت گذاشتن، ولی خیلی از اینها قبل از اونها عامه عمل می کردن، حکم در میان عامه بوده، حکام عمل می کردن، قضات عمل می کردن. دین اهل تسنن از ابی حنیفه شروع نشده، دین کامل ما از امام صادق شروع شده، این را ما اعتراف داریم. امام صادق علیه السلام با بیاناتی که کرد مذهب جعفری استناد کاملا به جای، تکمیل دین، تکمیل مذهب به دست امام باقر و خصوصا امام صادق علیه السلام بود. ولی اونا که قیاس می کردن، استحسان می کردن، حرفای چرت و پرت، روایات جعل می کردن، در اون برهه از زمان پیغمبر به بعد شروع شد به جعل روایات. این روایاتی را که الان در کتابشون هست، این روایات مال بعد از ابی حنیفه نیست، این اخبار مال قبل از ابی حنیفه یه ثبتش بعده، نه این که اون زمان جعل شده. اینه که اگر میگن این معناش، حالا بذار تمامش، این که میگن این روایت موافق رأی ابی حنیفه یه، این چون در فتاوی ابی حنیفه شفافه میارن، وگرنه مقصود اینه که این روایت مطابق رأی اهل سنت است، که این رأی اهل سنت الان شده رأی ابی حنیفه، نه این که امه ما خودشان تطبیق میکردن. اون زمان که تقیه از ابی حنیفه و مالکینا معنی داداشت، این که خودشان تطبیق کردن، فرمودن خلاف عامه را اخذ بکنید، حق رشاد در خلاف اونا هست، حالا چه ادله تمیز چه ادله ترجیح، معلوم میشه در قبل از این که اینا به دوران برسن جو تقیهی حاکم بوده. در زمان امام باقر که هنوز خبری از این بله چه عرض کنم انجاس نبوده، جو تقیه حاکم بوده، حکومت دست اونها بوده، طبیعیش همینه، حکومت دست اونها بوده، اونها علما از اونها بودن، ما در اقلیت بودیم، اونا هم حکمرانان دینی بودن هم حکمرانان دنیایی بودن، ما در اقلیت بودیم، ما نمیتونیستیم صحبت کنیم. یکی همه در روایات ائمه ما علیهم السلام میگه جان خودتون به خطر نندازید، برای ما مشکل درست نکنید. این همه اصحاب ائمه را در زمان امام باقر، در زمان امام صادق شکنجه می کردن، اذیت می کردن، جو حاکم در اون زمان هم جو تقیهی بوده. این که میگن این مطابق رأی ابی حنیفه است، مطابق رأی مالکی هاست، این آرا سابقه شون قبل از اینها بوده، موافق العامه. بله، پس تمامش بکنیم، حالا تمامش بکنیم، عیب ندارم. بله، عیبی نداره. خب برگرده، ما فقه غیر تفریعی صحبت میکنیم، از غیر تفریعی تقیه میکرده. بابا ما اخبار جعلی دیگه، ما خلاف اونا صحبت، ائمه ما مطابق اخبار جعلی اونا صحبت میکردن، تنزش تفریعی در کار نبوده. اینا هیچ ربطی نداره، فقط تأمل باید کرد. درست است که میگن این موافق ابی حنیفه حمل بر تقیه میکنیم، یعنی رأیه که از عامه بوده و بعد ابی حنیفه اون را انتخاب کرده و به هازا یتم الکلام در خصوصیات مرجحات، بقی الکلام یه خصوصیاتی هم در تخییر انشاءالله به شرط توفیق روز شنبه در خصوصیات تخییر بحث میکنیم.